بلایی که بله. بوده چه اتفاقی براش افتاده؟
نکته
که
این... اول اینه، نکته اول اینه که ببینید اولا متولیان اجرایی ما، مسئولین ما باید باور و اعتقاد جدی داشته باشن به این مطلب. جلسه گذشته من عرض کردم خدمتتون که متاسفانه ما برنامه های دستگاه هامون به این گونه نیست که بیاد در راستای مسجد محوری کار تعریف بکنه. مساجد ما به گونه است که متاسفانه مسئولین اعتقاد جدی به این ندارن، لذا حمایت و تقویت مسئولین رو نمیبینه. بله درسته، ما قائل به این هستیم که مساجد باید مردمی باشن، مساجد باید مردمی بمانن، باید مستقل بمانن، اما این به اصطلاح تنافی و مغایرتی با ایفای نقش مسئولین نداره. مسئولین باید بیان برنامه ریزی بکنن، حمایت بکنن از مساجد، تقویت بکنن مساجد رو. ببینید آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما، وزارت ارشاد ما، سایر بخش ها به اصطلاح باید بیان دست به دست هم با متولیان مسجد انشاءالله بتونیم اون برنامه ها رو ما طراحی و اجرا بکنیم. نکته دوم در خصوص خود متولیان مسجده.
حالا آقای کرمانی اونجا هستن. آقای کرمانی من فکر میکنم شما هر جا لازمه باید ورود به بحث بکنید.
ائمه محترم جماعت
بحث مدیریت
هیئت امنای ما، تشکلهایی که در مسجد دارن نقش ایفا میکنن، ما امروز متاسفانه میبینیم که خیلی با هم ارتباط ندارن، خیلی همافزایی ندارن، تعامل تنگ و تنگ با هم ندارن. ببینید امروز بله یک امام جماعت واقعا به هر صورت ایدئال میتونه جذابیت ایجاد بکنه در مسجد. هیئت امنا دیدید در برخی از مساجد که این جوان‌ها خیلی تردد ندارن، چرا؟ به خاطر حالا نوع برخوردهایی است که هیئت امنا تو مساجد دارن، یا برخی از تشکل‌ها یک فضای رو در مسجد گرفتن و یک حصر دور خودشون ایجاد کردن و اجازه نفوذ دیگران رو نمیدن. امروز ما باید درها رو باز بکنیم، هم تشکل‌هایی که در مسجد دارن فعالیت میکنن، هم عزیزانی که به نوعی خلاصه فعالان فرهنگی ما هستن و نقش ایفا میکنن در سطح مساجد. امروز ببینید برادر گرامی، ما باید مساجد رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که به نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه پاسخ بده. امروز اگر نوجوان ما، جوان ما، قشر به اصطلاح نسوان و خواهران ما، اقشار مختلف پاسخ نیازهاشون رو، مشکلاتشون در مسجد گرفته، قطعا این مسجد مسجد با کیفیت میشه، قطعا مسجد پرشوری میشه، بانشاطی میشه. شاخصه های مسجد تراز اسلامی چیه؟ بانشاط بودن، خدمت شما شود که فعال بودن، توانمند بودن. امروز چرا نباید ما مهارت هایی که در اصل سبک زندگی باید به جوان همون بدیم رو این ارائه نشه؟
من فکر میکنم ادبیات مسجد امروز ما ادبیات عامه پسندی نیست.
ببینید ما باید این رو عرض بکنیم که مسجد باید متناسب با زمانه پیش بیاد، باید نیازهای جامعه رو خوب شناسایی بکنه، نیازهای اقشار جامعه رو شناسایی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه. بله ببینید ما کارکردهای مسجد صدر اسلام داریم بیان میکنیم با اون مقتضیات. امروز مقتضیات کارآمدی مساجد ما متفاوت از 1400 سال پیشه. قطعا عرصه هایی ایجاد شده که شاید در 1400 سال پیش رو نداشتیم. لذا به نظر من مسئولین باید پای کار بیان، متولیان امر مسجد باید پای کار بیان، در مسجد امام محترم جماعت.
ببینید متولیان... شما میگید مسئولان، آقای نوری من از خواهی میکنم صحبت شما رو مدام قطع میکنم به این خاطر که به هر حال با هم دیگه اختلاف نظر داریم. شما میگین مسئولان، من میگم اصلا برای چی باید پای مسئولان رو به وسط بکشیم؟ مگه مسجد قبلا رئیس داشته، مرؤوس داشته؟ مسجد یک نهاد اجتماعی اسلامی با کارکردهای مردمی بوده که تکلیفش مشخص بوده.
یه سوال من میتونم از محضرتون داشته باشم؟ چرا امروز دولت به مسئله ساماندهی سمنها و انجوها ورود کرده؟ چرا دولت داره از سازمانهای مردم نهاد حمایت میکنه؟ چرا نظارت داره روی اینها؟ ببینید نمیشود گفت که آقا چون مسجد در دهه‌های گذشته مردمی بوده، خود مردم امورات مسجد رو کفالت می‌کردن.
خب ببینید اونجایی هم که دولت ورود کرده توی بحث سمن‌ها
مثال عرض می‌کنم خدمتتون،
شکست خوردیم.
مثال عرض می‌کنم ببینید ما در بحث
بپذیریم یه چیزایی رو،
یه نکته عرض می‌کنم،
وقتی شما مثال سمن‌ها رو می‌زنید من هزار تا مصداق برای شما میتونم بیارم
امروز
که وقتی جای دولت ورود کرده اون سمن شکست خورده، شما یک دونه سمن رو به من بگید مصداقی که بگین اینجا دولت کمک کرد، حمایت کرد، اومد مدیریتش کرد، بلند شد.
امروز ببینید من بله مثال زیاد دارم تو ذهنم، حتی اصلا میتونم اون تا از این تریبون به اصطلاح احساس می‌کنم شاید خیلی مصلحت نباشه. نکته درز بخونم خدمتتون. امروز مسجد ما میتواند در زمینه کاهش اعتیاد، کاهش طلاق،
اینها ببینید
ورود این پیدا بکنه.
ببینید اینها من میگم زمانی محقق میشود آقای نوری عزیز که ما مسجد رو دست خود مردم بسپریم، دخالت نکنیم توی امورش. آقای کلانتری دیدگاه شما رو بشنویم به عنوان یک امام جماعت.
من حالا شاید متاسفانه یا خوشبختانه فعلا در کسوت امام جماعتی نیستم، سابقا بودم انشالله.
تجربه شو که
بله
داشتین قربان.
اجازه بدید که خیلی خوشحالم چون دور اول بحث ما خیلی آرمانی به مسئله مسجد نگاه کردیم، اما این دور احساس میکنم که بزرگواران هم منت گذاشتن و کمی به مساجدی که در جامعه داریم دقت لازم مبذول فرمودن. اما من یک مخالفتی دارم، این گونه نیست که جامعه پیش رفته باشه و مسجد مانده باشد.
بله؟
این گونه است که جامعه پیش رفته و مسجد دنده عقب گرفته. یعنی مساجد ما دارن خودشون اسباب انزجار رو آماده می کنند با کج سلیقگی های خودشون. این گونه نیست که ما در یک نقطه ایستاده باشیم نیاز به حرکت رو به جلو داشته باشیم. ما اتفاقا امروز باید فعالیت مخرب مساجد رو متوقف کنیم. یکی از فعالیت های مخرب مساجد که متاسفانه از فرهنگ عمومی مردم داره نشأت میگیره تجمل گرایی. شما در بیشتر مساجد شهر تهران، سطح شهر تهران که حالا مساجد مهمی هم هستن، میبینید که زینت ها و زیورالاتی داره به مسجد اضافه میشه، مثل لوسترهای چند صد میلیونی که مساجد برای فعالیت هاشون هیچ نیازی به این زیورالات ندارن. یه خیری، یه بانی خیری میاد با یه سلیقه خاصی این کار رو انجام میده و اتفاقا من مخالف شما هستم که میفرمایید بسپریم دست خود مردم. من میگم بسپرید دست نخبگان مردم، یعنی نخبگانی که علارغم محبت ها
در واقع جزی از مردم هستن.
بله، بله.
از بدنه مردم هستن،
اما نه به عنوان عامگرایی و تودگرایی. من با این قسمتش شاید به عنوان سوء تفاهمی که برداشت بشه مخالفت می‌کنم.
خیلی طبیعیه، من با شما کاملا موافقم. قرار نیست که همه چیز رو همه کس بداند.
بله.
این خیلی بحث
و باید درستی. مخالفت کرد گاهن. من در مسجدی دیدم یک حالا مشکل مالی هم داشت، یک امکاناتی آوردن در این مسجد با هزینه بسیار بالا و من اعتراض کردم، گفتن دست ما نیست، فلان بزرگواری نذر کرده و ما باید تابع نذر عمل کنیم. خب من حالا با مسئله فقهیش از یک طرف، اما این میتونه واسه مسجد از بعد اجتماعی مخرب باشه. اون پدری که الان در این وضعیت سخت اقتصادی نمیتونه اولیات جهیزی دخترش رو تهیه کنه، شما فکر میکنید وقتی برای توکل و توسل میاد مسجد و یک تلویزیون یا یک صفحه نمایش چند میلیونی رو میبینه واقعا این قرب الله پیدا میکنه؟ مساجد ما باید تابلوی به ساده زیستی و آخرت باشن. آیا واقعا، من قضاوتی نمی کنم، آیا واقعا امروز مساجد ما نمایشی از زندگی ساده و در این حال زیبا رو دارن به مردم ما نشون میدن؟ یا دارن همتراز تجملگرایی جامعه و مصرفگرایی جامعه، اینها هم وارد بازار مصرف میشن و دارن بیشتر به اون بعد دنیایی خودشون میرسن؟ بله مسجد ما میتواند خیلی چیزها باشد، ولی چه هست و چه باید کرد، این به نظر من مهمتره. البته جای تشکر داره در ابلاغیه‌های اخیر و دستورنامه این که بعد از 40 سالگی انقلاب امور مساجد منتشر کردن، میشه بسیاری از این دغدغه‌ها رو دید که داره متبلور میشه. اما من برخلاف شاید نظر شما یا نظر دوست بزرگوارم که مسئولین یا توده مردم رو، من احساس میکنم صدای ما رو مسئولین میشنوند، شاید نتوانند کاری کنند، این بهترین حسن برداشته، ولی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که دارن این گفتگو رو میشنوند میتونن خودشون بانی این حرکت خیر باشن. هر یک صدا در یک مسجد که به اعتراض به یه رفتار اشتباه بلند بشه میتونه رویه مساجد ما رو بهتر کنه. اگر فردی مثال زدن که با جوانان ما، نوجوانان ما برخورد بد میشه در مساجد، ما اعتراض کنیم، ما اجازه ندیم در مساجدمون برخورد بدی با کودکان صورت بگیره یا خدای نکرده با نوجوانان. البته من این رو بگم، ما در صدد سیاه نمایی نیستیم، چقدر واقعا از این برخوردهای بد انجام گرفته، خیلی کمتر از محیطهای دیگه، ولی نیاز ما بیشتر در مساجد حساس باشیم. یک نکته این هم در مورد سوالی که شما فرمودید که چرا عصر طلایی مساجد پایان یافته و چرا ما هنوز داریم عصر دهه 50 و 60 رو به عنوان عصر طلایی. یه بخشش طبیعی توسعه است، یعنی شما وقتی نهادهای بنگاه‌های خبری توسعه پیدا می‌کنن دیگه مسجد جایی نمیشه که من برم و بخوام از اخبار محله مثلا در اونجا اطلاع پیدا کنم که در دهه 50 و 60 این کار کرد شاید بیشتر، یا مثلا شما نهادهای خیریه رو دارید که به صورت موازی رشد کردن، خب دیگه خیلی از اون مسائلی که سابقا در مساجد حل و فصل میشد داره در این نهاد موازی حل و فصل میشه. نیازی نداره مردم محله برای مثال تهیه جهیزیه واسه یه دختری در محله بیان در مسجد تجمع کنه. یه بخشیش طبیعی روند توسعه است و شاید ما دیگه به اون عصر طلایی اصلا بر نگردیم و نباید هم هدف گذاری کنیم. ما با یک تصویر جدید باید روبرو باشیم، تصویری که در دنیای امروز با همه امکانات توسعه یافته بتونه مسجد رو در تراز برتر در یک محل قرار بده، نه یک مکان فراموش شده. به طور مثال آقای نوری فرمودن در باب ترک اعتیاد ما میتونن مساجدمون فعالیت کنن، بله، اما وقتی فرهنگی حاکمه که فرد حالا معتاد بخواد بیا توی مسجد یک ساعت استراحت کنه، همه مسلین و افراد نمازگزار شروع میکنن به برخورد کردن و طرد کردن، آیا واقعا این مسجد میتونه بیاد در صدد ترک اعتیاد اقدامی انجام بده؟
ببینید، من همچنان مصرم و معتقدم که 1400 سال مسجد با مردم، به قول شما با نخبگان مردم، سرپا موند،
بله،
ایستا موند، کارکردهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی خودش رو هم به درستی انجام وظیفه کرد.
بله.
ما زمانی که دولتیش کردیم، مدیر براش گذاشتیم، مسئول براش تعیین کردیم، بودجه براش گذاشتیم، یک بخشی از
معاصر نیفتاده. شما از قصر صفوی افرادی رو میبینید به عنوان شیخ الاسلام شهرها تعیین میشن از سوی حکومت تا نظارت کنه. این حرف رو هیچ کس نمیپسنده که ما یک آنارشیسم رو در جامعه حاکم کنیم، نهادها به طور مستقل کاملا.
این که نهاد نظارتی باشد،
بله،
بحث جداست.
بله،
من با شما کاملا موافقم، کاری رو توی یک جامعه بدون نظارت که نمیشه انجام داد.
بله، دقیقاً. بله، این بخش رو میپذیرم که شاید بخش‌های دولتی ما گاهی اوقات یا بخش‌های شهری و شهرسازی و مثل شهرداری‌ها گم می‌کنن مسیر رو، از نقش حمایتی خودشون و نظارتی به نقش دخالتی و فعالیت‌های.
ببینید، ما در دوره‌های گذشته شهر تهران چند تا مسجد ساختیم و این مساجدی که ساخته شد در نهایت آیا شد پایگاه سیاسی یک قشر خاص یا نشد؟ میدونید، من بحثم این مدلیه و میگم،
بله،
که اینها کار کرده مسجد رو در واقع تضعیف میکنه. ما خیلی کوتاهی کرمانی صحبتهای شما رو هم بشنویم به عنوان مدیر و مسئول در این حوزه، چون فرصتمون تمام هست.
خدمت شما عرض بکنم، من دوستا نکته رو اگه اجازه جمع‌بندی بکنم. نکته اول این است که ما یه مقدار بو قضاوتمون در رابطه با مساجد اعتدال رو رعایت بکنیم. من احساسم اینه که گاهی بعضی همون تو خلاصه این دیالوگ هایی که به کار میبریم یه سیاه نمایی هایی راجع به مساجد داریم. بله، ما قائل به این هستیم که مساجدمون به اون مساجد تراز نرسیدن، فاصله دارن، اما این وصفی هم که گاهی بعضی از ماها تو صحبت هامون راجع به مساجدمون در زمان کنونی داریم، این هم به نظر من مقرون به انصاف نیست و باید مقدار منصفانه تر راجع به مساجدمون و اون کارکردی که الان دارن و اون فضایی که الان در مساجد ما حاکم هست قضاوت بکنیم. نکته بعدی این است که اگر ما دهه 50 و 60 مون دهه طلایی بوده، همونطور که هستای کلانتر فرمودن، ما در اون موقع حقیقتاً رقیبی برای مسجد نداشتیم. مسجد بود و مسجد بود و مسجد. اما الان رقبای زیادی داریم با جذابیت‌های خاص خودشون. رسانه یکیشه، فضاهای مجازی که همون رسانه هست و یه جزی از رسانه هست، یه قسمتی از اونه. همین حالا تو شهر تهران این فرهنگ سراهایی که ساخته شد، یا الان این خدمت شما عرض بکنم سراهای محله‌ای که ما داریم،
همه نوری تأکید کردن، همه کلانتر که یه بخشی از توسعه در واقع خوب.
بله میخوام بگم که رقیب داشتیم و منتها ما باید به هر حال در مقابل این رقبا خودی نشون بدیم و مساجد ما قطعا باید اون جذابیت خاص خودشون رو داشته باشن، از اون حالت سنتی خودشون خارج بشن و به یه سمت و سوی برن که حضور شما عرض بکنم بتونن با این رقبای خودشون رقابت بکنن و در نهایت هم بتوانن سربلند از این رقابت خارج بشن. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم، بله این نکته آخر منه،
بله،
که میاکنید مسجد طراز مسجدی است که برقرار باشه، متمکن و توانمند باشه، انقلابی باشه، محور محله باشه، اسلامی باشه. و اگر مسجد 4 میم رو به هم متصل بکنه، قطعا خیلی از آسیب‌های اجتماعی برطرف میشه. بله. یکی منازل، یکی مدارس، یکی محله است و یکی هم مسجد. محله که یه خورده جامعه هست، اگر با اسلامی شدن تمدن محلات، جامعه اسلامی قطعا توانمند میشه و با اسلامی شدن جامعه دولت اسلامی محقق میشه و تأثیرگذاری مسجد در 5 ساعت انسان سازی، خانواده سازی، جامعه سازی، دولت سازی و تمدن سازی قابل تعریف.
متشکرم و ممنونم آقای نوری. نکته پایانی شما رو بشنویم.
نکته عرض بکنم که ما برای عبور از وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب که اون مسجد طراز اسلامی محقق بشه، باید روی کرده عادی خودمون رو به روی کرده جهادی به صلاح تبدیل بکنیم انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم از آقایان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید و متشکرم که توی این گفتگو شرکت کردید. جناب عظیم نوری، معاون تعلیم و تربیت و آموزش سازمان بسیج قوه قضاییه و حقوقدانان کشور، حجت الاسلام محسن کرمانی مسئول امور مساجد شرق شهر تهران، و جناب محمد رضا کلانتر نیستانکی، روحانی و کارشناس مذهبی. دوستان شنونده، روز خوش، خداحافظ.
صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است، احترام عشق هم از احترام زینب است. داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام، با حسین همدست گشتن اتهام زینب است. مشت را کرده گره با هیبت و احساس، گفت این حسین فرمانده عالم امام زینب است. گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است، بعد زهرا رتبه برتر مقام زینب است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. وفات جانسوز عقیله بنی هاشم و عالم بدون معلم حضرت زینب کبرا تسلیت باد. عزیزان، در ماه رجب و در نیمه رجب هستیم. شاید بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما که این روزها در سالهای گذشته معتکف بودند در مساجد جامع شهرها، امسال به دلیل ویروس کرونا و این بحرانی که در کشور هست و اجتماعات به صورت معمول انجام نشد، در منازل معتکف شدند و شاید لحظاتی است اعمال ام داوود رو آغاز کردند. ماه ماه استغفار و روز روز توبه است و این اعمال برای همه عزیزانی که معتکف هستند و روزه‌دار، در این لحظات بهترین فرصت برای بندگی خداست. التماس دعا داریم از همه این عزیزان در روزی که وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها در اون واقع شده، دعا بکنیم برای فرج آقا امام زمان، سلامتی ایشون. دعا بکنیم برای شفای عاجل بیماران، رفع گرفتاری گرفتاران، آنگونه که ما در دعای ام داوود می‌خوانیم با مضمونی بسیار زیبا که گشاینده گره‌ها و رفع بلاهاست. خب دوستان، شاید حکمت هم همین هست که امسال ما اعتکاف رو در منازل برگزار بکنیم، در کنار خانواده، محیطی آرامش بخش، جایی که لتسکنوا الیها هست، در کنار هم آرامش میگیرید و این آرامش برگرفته از ایام البیض و همچنین ماه رجب هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد، إلهي أنت غني بالهدى و ألهمنا التقوى. در قرآن دو رقم زلزله داریم، یکی زمین زلزله میشه که آیشو یا خیلی ها بلدن، اذا زلزلت الارض زلزالها، یکی هم نه مردم به هم میریزن که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون سر جاشه، عقایدش به هم میرزه، حتی از زلزلو زلزلو یعنی مردم. حالا یه حوادثی پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز زیل زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون یه سوال هایی مطرح میشه، چرا همچی شد. ما یه توقعات نابجای داریم، ریشش توقع نابجاست. تو قرآن نقل میکنه که اینا از خدای توقعی داشتن، توقعات نابجا. بعضیاشون به پیغمبر میگفتن تو اگر پیغمبری خونه طلا باید داشته باشی، باغ انگور باید داشته باشی، مثل هلیکوپتر پرواز کنه بالا آسمون. خب اینا چه کار به نبوت داره؟ پیغمبر میاد حرفی میزنه و دلیل میاره، دلیلشو گوش بدید بپذیرید. ما توقع ما از دنیا چیه؟ یه وقت نگاه منه که دنیا یه خوابگاه هست، اومدیم خوش باشیم، حالا هر چیزی خوشمون رو به هم بزنه گله میکنه. دنیا خوابگاه نیست، دنیا عشرت کده نیست که اگر یه بار یه چیزی کم شد بگیم چرا کم شده. بعضی ها نگاهشون به دنیا، نگاهشون اینه که دنیا خوابگاه آخور عشرت کده، با این نگاه تا یه حادثه پیش میاد میگن چرا. اما اگر نگاه هم به دنیا بود، دنیا میدان رشته، دارون به حضرت امین فرمود دنیا جای رشته، با اونجا پادگانه، پادگان دست و خیز داره، دویدن و خستگی شدن داره، اینجا تنوره، تنور باید داغ باشه وگرنه اتاقک میشه. ما باید نگاهمون رو درست کنیم، آیا اومدیم باشیم برای همیشه، آیا اومدیم خوش باشیم. توقع از خدا، توقع داریم همه دعام مستجاب بشه، توقع داریم که هیچ کسی هیچ بلای پیش نیاد بر ما. ما اومدیم که امتحان بدیم و تو امتحان هم تلخی هست هم شیرینی. توقع ما اگر عوض بشه از خدا راضی میشیم، تسلیم میشیم، آرامش داریم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله انشالله که این آرامش حاکم باشه در همه خانواده ها و جامعه عزیزمون. از اعمال امروز دوستان غسل کردن هست، زیارت آقای امام حسین علیه السلام هست، نماز سلمان هست، 4 رکعت نماز هست که در مفاتی اگر رجوع بکنید ترتیب خوندن اون مشخص میشه، و دعاست که در پایان هم گفتند برطرف کننده بلا و گرفتاری است. مقام معظم رهبری هم تأکید کردند در این ایام به ویژه ایام اعتکاف نماز جعفر طیار خونده بشه که اون هم کیفیتش در مفاتیح هست. انشاءالله که برای همدیگه دعا بکنی تا به اجابت برسه. مدافعان حرم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم پور هستم، همسر شهید مصطفی صدرزاده. سمیه عزیزم، سنگ صبورم، اومدم ازت خداحافظی کنم، دیدم خوابی، گفتم اونقدر ارزششو ندارم که از خواب بیدارت کنم. ترسیدم که دوست داشتنم و عشقم به تو کار دستم بده. میدونم که روی حضرت زهرا حساسی. به بیبی دو عالم قسمت میدم که ازم راضی باشی و شلوغش نکنی تا توی ثوابش هر دو سهیم باشی. یادت باشه خیلی دوستت دارم. انشاءالله حضرت زینب سلام الله علیها بهت صبر.
سلام دختر گل نفس جیگر عزیز بابایی.
فاطمه خیلی از این بیتابی ها زیاد داشت، وقتی که باباش نبود خیلی بیتابیش زیاد بود.
بابا مصطفی اگه دلت برای من تنگ شده همین الان بیا اینجا.
از اولی که رفت یکم شبش یکم گریان گرفت، نمیدونم برای چی، یادم نمیاد.
بابایی که میاد رو خط جات خالی، واقعا جات خالی. بابا واقعا دلم برای تنگ شده، کی میشه بیاد؟
محمد علی خیلی خوب ارتباط برقرار کرد، اصلا فکر نمی کردم یه وقتی حتی بیشتر از فاطمه ارتباط برقرار میکنه. همین که عکس آقا مصطفی تو اوج گریه باشه ببرمش سمت عکس آقا مصطفی آروم میشه مثلا. بعد دوست دارم همیشه عکس رو زمین باشه که مثلا بتونه بره روی عکس، بعد مثلا صورتش رو بذاره روی عکس، حالت مثلا بوس کردن. تقریبا فکر کنم 2-3 روز پیش بود شروع کرد به بابا بابا گفتن. یعنی اصلا دوست داشتم اون روز هیچ کس پیشم نباشه، خودم فقط باشم. بعد نمیدونستم واقعا باید براش چی کار بکنم، واقعا دلم براش نمیدونم. دوست داشتم که محمد علی هم حسش میکرد، درکش میکرد. مصطفی خیلی برای سوریه رفتنش اول به هر دری میزد، فهمید که یه سری بچه افغانستان تو سوریه هستن، میتونه از این طریق مصطفی بره سوریه. مثلا که یکی از بچه های افغانستان رو حالا باشون صحبت کرده بودن که به آقا مصطفی زبون افغانستانی یاد بده که بتونه مثل بچه افغانستان صحبت کنن. در عرض 2 ماه مصطفی زبان افغانستانی رو یاد گرفت. سید ابراهیم اسم پدر بزرگ من بود. پدر بزرگم از اون آدمایی بود که خیلی ضرب المثل به کار می برد. تو هر صحبتی که انجام می دادن بالاخره یه ضرب المثل توش پیدا می کرد. می گفت آقا مصطفی هم گفتن که نشسته بودیم با بچه ها بحث اسم جهادی که بود، به یکی از بچه ها یه چیزی تعارف کردن نخورد. بعد یاد ضرب المثل با آوازه گفتم، گفتم من اسم جهادیم پیدا کردم، اسم جهادیم زنم سید ابراهیم.
شیر بیشه فاطمیون سید ابراهیم. سید ابراهیم.
از مجروحیت های مصطفی به هیچ عنوان ناراحت نمی شدم، اصلا ناراحت نمیشم. سری اول یه ذره سختم بود ولی بعدش دیدم که مثلا حالا خب فرق نمیکنه مصطفی فقط باشه. البته اینطوری خیالم راحت تر بود. فعلا دو هفته هست، مطمئن باش که یه دو هفته هست، یه بعد از دو هفته دلهارا هم شروع میشه.
به چشمام خیره شو، شاید یه چیزی تو چشم دیدی بفهمی که چقدر خوبی، چه احساسی به هم میدی. از این بنبست دیگه دورم، یه دنیا پیش روم باخ شد، تموم راهای بسته جلو چشمای من باشد.
گریه نمی کنم برای اینکه هنوز یه محمد علی دارم که بازم